ने मानबो।
شب‌های فرهنگ
بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین سلام و درود خدا به شما به بررسی مسائلی از جهان اسلام از منظرهای مختلف می‌پردازیم با موضوع اسلام و غرب تعامل‌ها و تقابل‌ها محضر شما هستیم و مهمان محترم من جناب آقای دکتر محمد مسجد جامعی دکترای ژئوپلیتیک و پژوهشگر ادیان و سفیر سابق ایران در واتیکان هستند. آقای دکتر مسجد جامعی سلام و ادب، بسیار ممنونم.
متشکرم. من هم عرض سلام دارم. متشکرم.
درود خدا بر شما. جناب دکتر مسجد جامعی، من پرسش رو میخوام از بررسی یک گزاره مشهور که کلیشه بودن یا غیر کلیشه بودنش رو شما باید ارزیابی بکنید آغاز بکنم. گاهی گفته میشود که اسلام در غرب رو به گسترش هست و ظرفیت‌های زیادی برای گسترش اسلام در غرب وجود داره و غرب از این هراسان هست، نگران هست و موانعی بر سر این ایجاد میکنه. پرسشی که در ذهن من زنگ میزنه این هست که چرا اسلام باید در غرب گسترش پیدا بکنه، در حالی که نگاه بسیاری از ما این هست که امروز غرب یک تمدن برتر هست و در بسیاری از حوزه‌های انسانی به یک کمالی رسیده و بسیاری از جوامع اسلامی حتی میخوان اون رو الگوی خودشون قرار بدن. آیا واقعا اسلام این گسترش و شیوع رو در غرب دارد یا خیر، یا ظرفیتش وجود دارد؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب این سوال خیلی مفصله. قبل از اینکه به خود سوال بپردازم یه دو سه تا نکته رو خدمتون بگم. حالا اینکه شما میگین غرب که این مجموعه کاملا یک پارچه‌ای نیست، معمولا غرب منظورشون مجموعه کشورهای توسعه یافته است و به عنوان ژاپن رو هم به نوعی به اصطلاح عضوی از غرب میدونن که نیست البته، ولی از استرالیا و نیوزلند تا مجموعه اروپا تا امریکا و کانادا مجموعه به این میگن غرب. خب اینا هر کدوم در شرایط مختلفی هستن، حتی در خود اروپا هم به لحاظ تاریخی هم به لحاظ تمدنی اونچه که فرهنگ و تمدن اروپا رو در دوران جدید ساخته بخش غربی اروپا و بخش شمالی اروپاست، یعنی به عنوانی بخش شرقی اروپا یا بخش جنوبی اروپا خیلی نقشی در این جریان نداشته. در نتیجه اینکه بگیم حالا اینکه امریکا به چه صورته، کانادا به چه صورته و اون دو کشور دیگه به چه صورتن، این بحث مفصلیه، ولی به هر صورت غرب یه مجموعه یه پارچه نیست. ممکنه البته بعد از جنگ دوم و مخصوصا بعد از شکل گیری ناتو و تحولات بعدی معمولا مواضع نسبتا مشابهی دارن، بیش از نسبتا عموما مشابهی دارن، اگرچه در بعضی موارد این مواضع یکسان هم نیست. مثلا در جنگ دومی که علیه عراق در 2003 انجام شد، در جنگ اول سال 1991 میشه گفت همه مجموعه ناتو به اضافه بعضی از کشورهای عربی موضع مشترکی داشتن، اما در جنگ دوم 2003 خیلی از اروپایی‌ها در رأسشون فرانسه با اقدامات امریکا و انگلیس کاملا مخالف بودن که بیانم میکردن. حالا برگردم به اصل، یه مجموعه واحد نیست، در حال حاضر در موارد مختلف اینها مواضع سیاسیشون و مواضع حقوقیشون مخصوصا و همدیگه نزدیک، گاهی وقتا یکسانه، اما دلیل بر این نیست که همه یک جور هستن.
ا اتفاقاتی هم که در جامعهشون میفته قاعدتا باید
بله متنوعه. بله یعنی الان مثلا اتفاقاتی که مثلا در لهستان و مجارستان میفته که به نوعی افرادگری ناسیونالیستی خیلی تندی داره، این اتفاقات خیلی متفاوته با اون چیزی که در خیلی از کشورهای غربی اروپا وجود داره. بله الان هم با همدیگه خیلی متفاوت هستن و این یک نکته. نکته دوم، واقع در حال حاضر به معنی واقعی کلمه کشوری مانند چین، چین معمولا در ایران از زاویه اقتصادی، تجاری و بعضن صنعتیش دیده میشه، ولی یک قدرت بسیار بزرگی که داره میاد بالا به عنوان علارغم بعضی شباهت‌هاش با مجموع تمدن مادی غرب، اما در عمقش یه تمدن دیگه ایه و بر همینه که چالشی رو که در حال حاضر چین داره فقط چالش اقتصادی و مالی یا احیانا صنعتی در بخش هایتکش نیست، در بخش خیلی توسعه یافتش نیست، واقعش اینه که در بخش های دیگه هم هست.
چالشی که برای اروپا و آمریکا در حقیقت
به طور کلی بله داره یه چنین حالتیه. مثلا این چالش رو روسیه نداره و نداشته در زمان حتی موقع ابرقدرتی شوروی. شوروی چالش به اعتباری فرهنگی نداشت، ایدئولوژیکی داشت، ولی فرهنگی به اون معنی که در حال حاضر چین داره این چالش رو حتی روسیه نداشت.
خیلی خیلی یکم باز میکنین این قدرت فرهنگی چین ناظر به چی هست و چگونه میتواند روی جهان تأثیر بگذاره؟
خب این خیلی مفصل، باز هم سوال مفصلی. من سعی میکنم نکات مهمش رو بعضیاش رو خدمتون بگم.
بسیار من
نگاه کنید، چین تا اوائل دهه 80 یک کشوریه که به لحاظ اقتصادی و صنعتی میشه گفت جز کشورهای سطح پایین جهان سومه.
تا اوائل دهه 80
و حتی بالاخره اون موقع هم در دهه 70 به بعد این تقسیم بندی بود که ما جهان سوم داریم و جهان چهارم داریم که اعتباری تو جهان سوم پایین تر از بقیه هستن. منظور اینه که جهان سوم در بخش های مختلف تفاوت داشت از نظر توسعه اقتصادی و صنعتی. چین بالاخره از کشورهای میشه گفت زیر متوسط جهان سوم بود. در طی 40 سال، یعنی از دهه 80 تا حالا، این که یک کشور بتونه این مقدار جهش کنه، حتی میشه گفت بیش از جهش کنه، چون جهش بالاخره یه معنی خاص یعنی اونچه که در ذهن میاد حدودی داره، این خیلی فوق‌العاده است کاری رو که چین انجام داد. حالا یه نمونهش رو که من خدمتون میگم، یکی از دوستان من هست، ایشون متخصص قلب ایتالیایی هم هست، اهل بولونیاست و پزشک خیلی خوبیه، واقع به دلیل تسلطش در کشورهای مختلف کار کرده، هم در نیویورک بوده، در آلمان بوده، در انگلیس بوده و همچنین خب در ایتالیا هم که کشورشه. میگفت که در اوائل دهه 80 دولت چین یه تعدادی از پزشکان جوان رو فرستاد برای اروپا برای اینکه اینها با پزشکی جدید آشنا بشن، چون راستش پزشکی چین تا اون موقع تقریبا پزشکی قدیمیشون بوده،
سنتی
خودشون بوده، فقط مسئله طب سوزنی هم نیست، عناصر دیگه ای داشته که تا مقداری هم از طب به اعتباری ایرانی و هندی متاثر بوده. حالا اجمالا میگفت از طب جدیدی چی نمیدونستن و در حال حاضر چین یک کشوریه که به لحاظ توسعه پزشکی، خدمات پزشکی، تحقیقات پزشکی در بخش های مختلف و بیماری های مختلف یکی از پیش قراول هاست. یعنی شما در طی 40 سال پزشکی که اصلا، یعنی پزشکانی که هیچ آشنا نبودن با پزشکی جدید، یه مرتبه در 40 سال به چنین سطحی رسیدن. حالا نه در زمینه پزشکی، در تکنولوژی به مراتب بیشتره. یعنی الان تکنولوژی کوانتوم چین، حالا اونجوری که در گزارش ها هست، از تکنولوژی کوانتوم امریکا به مراتب جلوتره. خب این که شما در طی 4 دهه بتونید یک جامعه ای رو، اونم نه یه جامعه عادی، یه جامعه ای که
زیر متوسط بود
و بسیار پر جمعیت، یکی از همین الان دیگه دانشجو، قبلا دانشجو بود، دانشجو پیزا بود که آقای لئو بود که من باش آشنا بودم، خودش میگفت، الان دیگه استاد شده در دانشگاه پکنه، میگفتش که ما در موقعی که کودک بودیم و نوجوان بودیم هیچ موقعی غذای سیر نمیخوردیم، همیشه نیمه گرسنه بودیم. اینو مکرر میگفت. و الان بالاخره منظور اینه که فقط این نبود که پر جمعیته یا اینکه سطح اقتصادی خیلی نازلی داره، مردم به معنی واقعی فقیر بودن، معنی واقعی. به هر صورت شما یک جمعیتی یک میلیارد و 400 میلیونی رو، حالا اون موقع شاید مثلا 200 میلیون بوده، این که بتونید جا کم بکنید و در بخش‌های مختلف، نه صرفا در یه بخش، یعنی نه در بخش مثلا نظامی یا در بخش صرفا مثلا تکنولوژیکی، در تمامی بخش‌ها بتونید جا کم بکنید بیارید بالا، این به معنی واقعی شاهکاره. این شاهکار امکان نداره تحقق پیدا کنه بدون یه پشتوانه بسیار نیرومند تمدنی، فرهنگی و در این حال اجتماعی. این مجموعه هستش که چین رو چین کرده. خب این مجموعه ای که چین رو چین کرده در آینده هم مایله که ادامه پیدا کنه، یعنی اون هویت چینی، اون فرهنگ و تمدن چینی و اون خصوصیات چینی، و این فرق میکنه با فرهنگ و تمدن به اصطلاح غربی، حالی که شما بیان کردین، یا اروپایی. مشترکات زیاد داره ولی در نهایت دو چیزه،
یعنی این دو تقابل ایجاد خواهد شد، یا مثلا یکی میخواد هژمونی خودش رو بر اون یکی مسلط بکنه، یا مثلا چین در مرزهای خودش میخواد این رو نگه داره.
خب این بحث خوبیه، الان هم مطرحه. موضوع در اینه که اولا چینی ها یکی از ملت هایی هستن که بسیار خودکنترولن، به این معنی که مخصوصا در بخش های نظامی و در بخش های به اعتباری فضایی به اون نقاطی که رسیدن سعی میکنن اون رو خیلی عادی جلوه بدن. هیچ موقعی تظاهر این که ما قدرتمندیم یا احیانا ما ثروتمندیم یا این که سهم بیشتری میخوایم نمی کنن مگر این که مجبور باشن. لذا این حالت رو به شدت دارن، یعنی به هر صورت مقامات چینی و شاید بشه گفت که مردم چین تمایلی به نشان دادن قدرت ندارن، یعنی از درون خودش رو بالا میاره و سعی میکنه که عملاً قدرت خودش رو نشون بده،
احتمالاً خلاف آمریکایی خواست
به طور کلی و خیلی از ملت های دیگه، شاید هم ما. لذا کلن این ویژگی رو دارن. بنابراین این که یعنی در حال حاضر چین هنوز هم مگر مجبور بشه، حالا من نمونه هاشو بخوام بگم خیلی طول میکشه، مگه مجبور بشه که بگه من قوی هستم و تو نمیتونی به من تحکم کنی، چون که وزیر خارجه‌شون به امریکا یا گفته بود، ولی کلن سعی میکنه که خیلی آرام، خیلی ملایم، که اینم بیشتر در همون ادیان و اخلاق کنفوسیوسی چینی ریشه داره. اجمالاً بالاخره اون فرهنگ و تمدن نهفته در حال حاضر در حال شکوفایی، در حال خلاقیت، در حال پیشرویه و این دنیای آینده رو قطعاً تحت تأثیر قرار خواهد داد. یعنی چین نه اینکه قدرت بزرگ اقتصادی یا نظامیه، یه قدرت بزرگ در زمینه‌های دیگه تمدنی و فرهنگی هم هست. بس خیلی مفصله، حالا من اگه مایل باشین ادامه میدین
این رو، من اگر جایی لازم شد بهش برمیگردم، چون در حقیقت مسئله این هست که آیا ما هم به صورت مستقیم از چین متاثر خواهیم شد یا ما، چون تأثیرهامون خیلی وقت از طریق غرب بوده، از طریق تأثیری که اونها روی غرب میگذارن ما متأثر از چین خواهیم شد. یک جایی از گفتگو اگر لازم شد باز به این مسئله میپردازیم. چین رو از این جهت مطرح کردید که دغدغه اروپا و آمریکای شمالی احتمالاً مسئله چین هم هست و
هست، الان خیلی قوی هست. بله الان هست، خیلی هم قوی.
پرسش شما از این بود که دغدغه اسلام کجای این دغدغه های اونها قرار داره و
بله نکنیم موضوع اسلام کلا با چیزی مانند چین فرق میکنه. چین به عنوان یه قدرت بزرگ داره میاد بالا و خصوصیات این قدرت با ویژگی هایی که اسلام داره کاملا متفاوته و در مورد اسلام حالا نمیدونم کدوم بخش، اگه شما دقیق تر بگین که من بگین با اون نقطه‌ای که شما مورد سوالتونه بپردازم.
ما یک ترمی رو مطرح میکنیم به عنوان اسلام حراسی، این که اسلام در غرب رو به گسترش هست، اسلام یک قدرتی هست که جامعه غربی با اون مواجه هست و اگر او رو تخریب نکنه، اگر او رو به یک دیگری بزرگ تبدیل نکنه، این اسلام میتواند این غرب رو فرا بگیره. این جمله است که میشنویم و ارزیابیش رو قاطعاً کارشناسانی مثل شما که هم از علمی و هم از تجربه حضور در اون مناطق و گفتگو با اون فرهنگ ها
بله
دارید میتونید ارزیابی بکنید. پرسش من هست که آیا واقعا اسلام در غرب رو به گسترش هست یا احتمال و ظرفیت گسترشش وجود داره؟ حالا منظورم از غرب هم همون اروپای غربی و شمالی است که اشاره کردید و اگر حتی در همون اروپای شرقی هم این ظرفیت وجود داره ممنون میشم که اشاره بکنید. و اگر آری، چه چیزی از اسلام برای غرب جذاب هست، جالب هست یا این ظرفیت گسترشش وجود داره؟ آیا از طریق فرهنگ داره گسترش پیدا میکنه؟ از طریق مهاجران داره گسترش پیدا میکنه؟ مسلمان ها در غرب دارن زیاد میشن یا اسلام داره در غرب زیاد میشه؟
اجمالا داره در مجموع اروپا تقریبا بدون استثناء. اون تعادل به اصطلاح جمعیتی به شدت تحت فشاره و در آینده این تعادل به زیان بومی ها یعنی شهروندان خود اروپایی تغییر خواهد کرد. حالا من آمارش در ذهنم نیست. دو سه سال پیشتر یک کنفرانسی بود در حضور شما دانشگاه میلان که اون استاد میزبان من رفتیم پلوی یک آقای متخصص به اصطلاح مسائل آماری، اسمش رو متأسفانه فراموش کردم. ایشون در خود میلانم هست. ایشون همچنین خیلی ساده، حالا من یه قسمتش رو بگم که شاید جالب باشه، میگفت که من چون فرزند ندارم دو تا فرزند خوانده دارم، یکیش افریقاییه، یکیش هم اگه اشتباه نکنم آسیاییه، اشکالی هم نداره، اینا الان تو لندن تحصیل میکنن و فرزندخوانده های من هستن و بر اساس آمار، چون جمعی رشد جمعیت بسیار منفیه در ایتالیا، از منفی ترین هاست، که تا مثلا این سال که الان یادم نیست ما جمعیتمون فوق العاده کم میشه و اگه این روند ادامه پیدا کنه تا اگه اشتباه نکنم حالا چون بهتر رقم نگم تا فلان سال اصلا دیگه نخواهیم بود یه چنین حتی موردی رو بیان میکرد. حالا اجمالا تعادل جمعیتی به قول خودشون دموگرافیک در عموم کشورهای اروپایی داره تحقق پیدا کرده و بیشتر خواهد شد و هم مقدار
به هم خوردن این تعادل
به هم خوردن بله این مثلا در روسیه هم هست فقط در اروپا نیست. خب در اینجا میخواستم این عرض کنم حتی اون امتیازهای مختلفی هم که میدن برای فرزند آوری و مخصوصا برای فرزند سوم خیلی امتیاز میدن ولی خیلی بیرو دروسی تأثیرگذار نیست به دلیل اینکه شرایط زندگی موجود مسئله فقط شرایط زندگی هم نیست اون عدم تمایل به اون به اعتبار مشقاتی که فرزند داره
مسئولیت پذیری بهمون
فقط مسئولیت هم نیست واقعش اینه که بیش از مسئولیته در حال حاضر یعنی در گذشته مثلا 50 سال گذشته حتی 30 سال گذشته فرزند برای پدر و مادر به هر صورت اروپایی خیلی ایجاد مشکل نمی کرد یعنی به طور طبیعی میشه گفت که در جامعه رشد میکرد با بچه های محل بود تو کلوب بود توی احیانا کلیسا بود توی مثلا بعضی کلیساها تو کشورهای جنوب اروپا خیلی فعال بودن حیات داشتن بچه ها میرفتن بازی میکردن و لذا بخش قابل توجهی از رشد کودک رو و نوجوان رو خود جامعه به طور طبیعی انجام میداد و اون بچه با همسن و سالهای خودش بزرگ میشد و نسبتاً هم شرایط سالمی بود با توجه به معیارهای فرهنگی خودشون. در حال حاضر عملاً جامعه یعنی مجموعه اون جامعه ای که حالا توی شهرهای مختلف بزرگ یا کوچیک توی کشورهای مختلف جامعه اون وظیفه پرورش کودک و نوجوان رو تقریبا انجام نمیده یا خیلی ضعیف شده
یا پدر و مادر غالبا تنها
میمونن در نتیجه آره یعنی همه این مسئولیت ها برای پدر مادر میاد اینو من مکرر از مثلا خود ایتالیا که خب اونجا رو میشناسم اینو شنیدم که روزهای شنبه به ویژه شنبه اصلا این کلیساهای محلی محل دید و بازدید بود بچه ها می آمدن بزرگا می آمدن مثلا پدر بزرگا مادر بزرگا به اعتبار اینجا فقط یه جای عبادت نبود یه جایی بود که همه افراد خانواده در بزرگ مثلا یا محل می آمدن کوچیک بزرگ این هم یک ایجاد نشاط میکرد نکتهش در مورد کودکان اینه که به هر صورت به عنوان بخشی از جامعه جامعه این بچه ها رو بدون اینکه فشاری به پدر و مادر باشه به طور طبیعی در بر میگرفت الان دیگه اینجور نیست هم اینجور نیست هم سالم نیست یعنی متاسفانه مشکلات نه از نظر ما یعنی چون از نظر ما یه سری مسائل اخلاقی ممنوعه برای اونا نعادیه
بر اساس فرهنگ خودشون
بر اساس فرهنگ خودشون به دلیل مسائل مختلف مواد مخدر و مسائل دیگه جامعه اولا به اون سالمی نیست ثانیا اصلا دیگه کلیسا منظورم فقط کلیسا نیست بخشای دیگه
هم نهادهای فرهنگی
دیگه. نهادهای فرهنگی اجتماعی اصلا اون رونق رو ندارن و خیلی کم پیدا میشه که فرزند خانواده با همدیگه بیان احیانا افراد سال خورده بعضا جوان میان و اصلا شرایط بخوام میگم کلن با گذشته
این باعث میشه که علیرغم مشوق ها میل به فرزند آوری
در نتیجه فرزند داشتن برای پدر و مادر خیلی سنگین شده مخصوصا به لحاظ اقتصادی به معنی واقعی سنگین شده اون وقت اون فضای فقط جامعه هم نبود اون فضای خانوادگی مخصوصا تو جنوب اروپا پدر پدر بزرگ عمه خاله بچه تنهاست و پدر و مادر هم دیگه اون ذوق و شوق گذشته رو نداره در گذشته همون جور که از تربیت فرزند لذت میبرد، از درست کردن غذا هم لذت میبرد، حالا دیگه غذایی درست نمیکنه. یعنی اصلا ذهنش و فکرش و به اصطلاح لذتهاش در چیزهای دیگه شده. در گذشته خوشش میومد، بچهش بزرگ میشه، باش بازی میکنه، مثلا این طرف اون طرف میبرش، ولی الان این حالت رو خیلی کم شده. در نتیجه اینکه تعداد جمعیت بومی یعنی شهروندان اصلی در این کشورها کم بشه، این بر اساس آمار دقیق این اتفاق خواهد افتاد. حالا موضوع در اینه، در عموم این کشورها، حالا عموم نمیشه گفت، در بسیاری از این کشورها مهاجرینی که از کشورهای مسلمان به این کشورها رفتن تعدادشون زیاده، یعنی به این معنی که معمولا در این کشورها اسلام دومین دینه به لحاظ تعداد معتقدان، این نشون دهنده اینه که تعداد زیاده. فرزند آوری اینها به مراتب بیش از خود شهروندان.
مرحله به مرحله بگید چون نکات مهم است. یک مهاجرین مسلمان که از کشورهای مختلف اسلامی اومدن جمعیت زیادی دارن. دو، فرزند آوری مسلمانان مهاجر
به مراتب
از خود اونها که روش مرحله دارن بیشتره.
خیلی بیشتره، بله خیلی بیشتره.
سوال مهم، شما چند تا لامپ سوخته یا کم نور شده توی خونه یا محل کارتون دارین؟ باتری کهنه یا تموم شده چطور؟ چند تا دارین؟ حالا وقتشه پاشین همه اینا رو بردارین، ببرین الکتریکی های منتخب بروکس. هر باتری رو 1000 تومان و هر لامپ سوخته رو 8000 تومان ازتون برمیدارن. هر سوالی هم داشتین با شماره 021-75-116 تماس بگیرین و یا عدد 1 رو به سامانه 3075-116 پیامک کنین. طرح نورواره 2 بروکس، بروکس نور خوب زندگی.
باز از تو دورم، از تو که هر بار چشماتو میبندی به رویاها، میمیرم از دستت به آسونی، هر بار که حس میکنم تنها، تنها ترینم با تو یا بی تو، دلتنگ یا دلخسته یا هر دو، فرقی نداره چی سرم میاد، از کل دنیا تو نصیبم شد. کی مثل من میتونه چشماتو جادو کنه هر شب که بیخواد، جایی هست آروم وقتی خیلی بیتابی، کی مثل تو میتونه چشمامو